Χριστός ενώε, Ναύατο το Οσού.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به مقدمه ثالثه آقای آخوند. مقدمه سوم این است که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نیست. اگر شما دو تا عنوان داشته باشید این لازم ندارد که معنونتون هم دو تا بشد و وحدت معنون را از بین نمی برد. این مقدمه سوم آقای آخوند. شاهد میارن برای فرمایش خودشون که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شد. می فرمایند به خاطر اینکه مفاهیم متعدده و عنوانهای کثیره ربما انطباق پیدا می کند بر یک واحد، واحدی که هیچ نحو کثرت درش نیست بلکه بسیط است من جمیع الجهات. بعد شاهد میارن تحت عنوان این که ذات واجب تعالی صدق میکند بر او عناوینی که با تمام این صدق این عناوین ذات واجب تعالی یک ذات بیشتر نیست. عنوان عالم، عنوان بفرمایید قادر، عنوان حی، عنوان سمیع و علیم، تمام صفات ذاتیه عناوینی است که به ذات ذوالجلاله و الاکرام اطلاق میشد، اما این تعدد عناوین موجب نمیشد که ذات متعدد بشد. یک ذات بیشتر نیست. بنابراین اینم شاهد میارن برای فرمایش خودشون که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشوند. سلام. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای آشقام دوسین به آقای آخون اعتراض میکنند. میفرمایند که تعدد عنوان بعضی مواقع موجب تعدد مطابقش معنونش در خارج نمیشود و بعضی وقتا میشود. پس اینی که آقای آخون فرمودید که تعدد عنوان تعدد معنون نمیارد عمومیت ندارد، همه جا درست نیست. بله بعضی جا موجب تعدد عنوان نمیشود و بعضی جا موجب تعدد عنوان میشد. در خارج بعد میفرمایند که بیانش این است که برهان قائم است بر استحاله این که شیء واحد مطابق باشد برای دو تا مفهوم. لکن چه مفاهیمی؟ مفاهیمی مثل علیت و معلولیت. یعنی شیء واحد هم نمیتوند علت باشد هم معلول باشه. توجه می فرمایید. بنابراین در این موارد اگر شما دو تا عنوان دارید می بایست دو تا معنونم چی داشته باشید. اگر عنوان علت و معلول دارید، اینا نمیتوند یه معنون داشته باشد. اینا میبایست که دو تا معنون داشته باشد و بر دو شیء اطلاق بشود. و یه قسم دیگه از عناوین هست که مبدا اینا در مرتبه ذات شیء است. وقتی که مرتبه در مرتبه ذات شیء باشد، بنابراین عنوان و مبدأش با هم مطابقند. یعنی جایی که شما عنوانی رو داشته باشید و عنوان اخذ شده باشد از ذات شیء، چون یک ذات بیشتر نیست ولو عناوین متعددی برش بار بشود، این عناوین متعدد موجب تعدد ذات نمیشد. چرا؟ چون شما عنوان را از خود صمیم ذات اخذ کرده اید. برای این مثال میزنن همون ذات باری را، که شما عناوینی که از صمیم ذات باری اخذ شده است، اینا موجب تعدد معنونش نمیشه. و لذا در روایات داریم که خداوند علم کله، قدرت کله، حیات کله، همش حیات است، همش علم است، همش بفرمایید که قدرت است. توجه میکنید؟ بنابراین چرا؟ به خاطر ای که از صمیم ذات عنوان اخذ شده است. اگر عنوانی از صمیم ذات اخذ بشود، این موجب تعدد معنونش نخواهد بود. لکن ما یه عناوینی داریم که این عناوین از صمیم ذات اخذ نمیشد. این عناوین از مرتبه متأخره از ذات اخذ میشود. بنابراین مبدأ وجودش مغایر است با مبدأ ذات. ذات یه مبدأ دارد، این عناوین مبدأ دیگری دارد غیر از مبدأ ذات. در فرض اول عناوین از خود مبدأ ذات اخذ می شد، در این فرض نه، مبدأ این عناوین مغایر است با مبدأ ذاتی که این عناوین بهش قائم است. مثل عناوینی که منطبق می شود بر شیء به لحاظ عروض عرضی بر اون شیء، مثلا ابیض بر جسم. خب ابیض وقتی بر جسم بار می شود، ذات جسم شیئون، ذات این ابیضی که عرضی است که عارض بر جسم می شود شیئون آخر. اینا اصلا از دو مبدا اخذ شده اند. توجه می فرمایید؟ و بنابراین صحیح است که وقتی از دو مبدا اخذ شده اند، شما میگون الجسم و ابیزون، این دو عنوان است و دو تا معنون داره. یه معنون جسمیت رو شما داره و یه معنون ابیز رو داره، که ابیز عرضی است که بر جسم شما عارض شده است. بنابراین که انا میخوان اشکال بفرمایند که خب آقای آخون، پس این مقدمه شما ناتمام، کلیت ندارد. فرمایشی که فرمودید که اگر بله تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، این کلیت ندارد. باید فرق گذاشت بین اون عناوینی که از صمیم ذات چه می شود؟ اخذ می شود؟ بله، اونا تعددش موجب تعدد معنون نمیشه، مثل داستان ذات باری تعالی و صفات ذاتیه او. اما عناوینی که از ذات صمیم ذات اخذ نمیشه، از یه مرتبه یه متأخره از ذات اخذ می شود، مثل بفرمایید که داستان جسم و بیاض، که ابیض مال ذات جسم نیست، عرضی است که عارضه بر جسم می شود. بنابراین اگر گفتن الجسم و ابیضون، این دو عنوان است و دو معنون هم مطالبه می کند از شما. یه معنونش خود جسم است و معنون دیگرش ابیض است. بنابراین بله، عمده این است که ما ببینیم داستانی که داریم در مسئله اجتماع امر و نهی داخل در صغرای اولی می شد، داخل در کبرای اول می شد و صغراست برای کبرای اول، یا داخل در کبرای دوم می شد و صغراست برای کبرای دوم. اگر داخل در قسم اول بشد، فرمایش شما یا آقای آخون تمام می شد. اگر داخل در قسم دوم بشد، فرمایش شما تمام نمی شد. اونجا تعدد عنوان لازم دارد، تعدد معنون را. بنابراین دیگه بحث کبروی نیست، دیگه بحث میشه صغروی. ببینیم داستان مثلا صلات و قصب از قسم اول است، از اون عناوینی است که از صمیم ذات چه میشد؟ اون اخذ میشود، یا اونایی است که از عناوینی است که از متأخر ذات اخذ میشود مبدأش. اگر مبدأش تأخر از مبدأ ذات داشته باشد، بنابراین دوتا عنوان لازم دارد، دو معنون. این فرمایش آقای آخوند و اینم مناقشه آقای هاشمند حسین برش. به قدر وسع توضیح دادم فرمایش هر دو بزرگوار را، هم فرمایش آقای آخوند و هم فرمایش آقای هاشمند حسین را. لکن به حسب ظاهر نه فرمایش آقای آخون معلوم است، نه فرمایش آقای هاشمند حسین. یعنی نه معلوم است که آقای آخون در این مقدمه چه میخواهند بفرمایند، و نه معلوم است که اشکال آقای هاشمند حسین به کجای فرمایش آقای آخون میخورند. توجه میکنید؟ یعنی این جزء اون مواردی است از متن کفایه که میبایست بماند تا عالم برزخ خدمت آقای آخوند برسیم، بگم مراد شما از این فرمایشات چه بوده است. معنایی که برای شما کردم، حالا ببینید احتمالات دیگری هم عرض میکنیم. هم فرمایش آقای آخوند اجمال دارد، مشخص نیست که چی میخوان بفرمایند. لا محاله وقتی فرمایش آقای آخوند که متن مشخص نباشد، اشکال آقای هاشمند حسین هم مشخص نیست که به کجا دارن آقای هاشمند حسین اشکال میکنن. توجه میفرمایید؟ شما هدفتون باید معلوم باشد، بعد تیر رو به سمت هدف بزنید. وقتی هدف معلوم نیست، تیر میخوان به کجا بزنید شما؟ توجه میکنید؟ وقتی فرمایش آقای آخوند اجمال دارد، اشکال آقای هاشمند حسین به کجای فرمایش آقای آخوند میخورد، اینم مشخص نیست. چرا؟ به جهت اینکه در فرمایش آقای آخوند سه احتمال داده میشه. اگر احتمال همین عبارت ظاهر ایشون باشد که مراد ایشون این است که فرد واحد متعدد نمیشد به تعدد عناوینی که برش منطبق میشد، پس ذات مثلا فرض بفرمایید که شخصی، این با انطباق چند عنوان برش این ذات متعدد نمیشد. توجه میفرمایید؟ اگر گفتیم زیدون عالمون فقیهون عادلون سیدون، بله، خب با تعدد این عنوان ها این زید متعدد میشه، این همون زید است. شما همه این عناوین را بر اون ذات بار میکنید، توجه میفرمایید. خب اگر مراد آقای آخوند این باشد، خیلی خوب، این که یه امریست که واضحه، کی خلاف داره؟ به جای 5 عنوان نه 500 عنوان شما برای زید ذکر کنید، توجه میفرمایید. و بعد از ذکر این 500 عنوان، خیلی خوب، اینا همه عناوین زید میشه. یه وقتی در این مملکت بعضی ها 5 تا 6 تا شغل داشتن، درسته؟ و بعضیش هم از طرف بفرمایید که مقامات درجه اول مملکت بهشون اعطا شده بود، نماینده، بله، مثلا در فلان جا و بهمان جا و بیسار جا و 5 تا 6 تا نمایندگی داشتن در قضایای مختلف، خیلی، و این متعدد نمی شد، این همون زید بود، لکن این سمت‌های مختلف و نمایندگی‌های مختلف را داشت. خب این امر واضحی است، کسی درش خلاف نکرده است، هیچ متوهمی توهم نکرده است. اگر کسی 5 تا عنوان 5 تا شغل داشته باشد، پس این باید 5 تا ذات هم باشد، توجه می‌فرمایید؟ اینا که مناقشه‌ای درش نیست. اگر این ظاهر آقای آخوند اینه که مثالم زده دست به ذات باری، توجه می‌فرمایید؟ اگر ما ظاهر فرمایش آقای آخوند رو بگیریم، خب مناقشه آقای هاشمند حسین به کجا می‌خورد؟ آقای هاشمند حسین فرمودن یک، بفرمایید که مبدعی داریم که اخذ می شود از ذات شی، یه مبدعی داریم که اخذ می شود از چی؟ از مرتبه ای که متأخر از ذات شیه. خب فرمایش آقای آخوند معلوم، فرمایش آقای هاشمند حسین هم معلوم، بله، اگر مرتبه ای باشد که از ذاتی که متأخر از ذات شیء است اخذ بشود، مثل اعراض، خب واضح هست این دو عنوان است، یکی الجسم و یکی ابیزون، توجه فرمودید؟ بیاز شیعون و الجسمیت هم شیعون آخر، بیاز عرض است اما جسمیت عرض نیست، جسم جوهره، توجه می‌فرمایید؟ اصلا دو مقوله است، دو شیء است، مقولات که نمیتونن با هم داخل در هم بشن. بنابراین فرمایش آقای آخوند معلوم، فرمایش هاشمند حسین هم معلوم، لکن چه ربطی به هم دارد؟ آقای هاشمند حسین کجا رو میخواد اشکال کند بر آقای آخوند؟ اگر مراد آقای آخوند این باشه، و اگر احتمال دوم، و اگر احتمال دوم نظر آقای آخوند این باشد که میفرمایند اون چیزی که مطابق عنوان ماست، این در مقابل کسی که ادعا میکند تعدد خصوصیت مستلزم تعدد صدق است، نه، تعدد خصوصیت مستلزم تعدد صدق نیست، بلکه اینا وحدت مطابق با هم دارند، یعنی عنوان واحد است ولو صدق کند بر این عنوان واحد، بر این معنون واحد عناوین متعدده، ولو تعدد عنوان لازمه تعدد خصوصیت در ذات معنون بشود، توجه میکنی؟ و بگن نه، ولو تعدد عنوان موجب تعدد در ذات معنون بشود، بازم عنوان چیه؟ بازم تعدد عنوان نمیتواند برای شما تعدد معنون در پی داشته باشد. چرا؟ به جهت این که عنوان نفس ذات است و نفس ذات با خصوصیت‌های مختلفی که پیدا می‌کند متعدد نمی‌شود. این اختلاف در خصوصیات، موجب تعدد ذات نمی‌شود. ببینید، هر فردی مثلا وزنش، قدش، شکلش، اینا با فرد دیگر فرق دارد. پس بنابراین این بفرمایید عناوینشون با هم اختلاف دارد، لکن این اختلاف در عنوان موجب نمیشد که اینا در ذات با هم اختلاف داشته باشند. هر دو انسانه، پس در ذات با هم اتحاد دارند، در جنس و فصل با هم اتحاد دارند. توجه می‌فرمایید؟ در نوعیت یکی هست، ولو این خصوصیات میتواند که در هر فردی نسبت به فرد دیگر اختلاف داشته باشد و این اختلاف در خصوصیات موجب نمیشد که تعدد در عنوان و تعدد در ذات پیدا بشه. و بنابراین انسانیست، زید مثلا، انسانیست با قد فلان، وزن فلان، رنگ فلان، چهره فلان، توجه می‌فرمایید؟ خب این خصوصیات متعدد شد، لکن این خصوصیات متعدد موجب تعدد ذات نمی‌شود. و به همین خاطرم مثلا استشهاد فرمودن به قضیه بساطت ذات مقدسه که خصوصیات متعددی که در ذات مقدسه هست موجب تعدد ذات نمی شود. توجه می فرمودید؟ خیلی خوب. اگر مراد آقای آخوند این باشد، خب باز فرمایش آقای هاشمند حسین به کجاش می‌خورد؟ اجازه بید اول روشن بشه. آقای هاشمند حسین می‌فرمایند آیا مبدأ این ذات اخذ می‌شود از ذات، آیا مبدأ این عنوان اخذ می‌شود از ذات شی، یا مبدأ این عنوان اخذ می شود از مرتبه متأخره از ذات؟ آقای آخون اینو نمی خواد بگد. آقای آخون میگد آقا این شیء واحد خصوصیات متعدد می تواند داشته باشد و با تعدد خصوصیت این ذات متعدد نمی شه. یعنی نمیتونین شما بگونین زیدی که قدش 170 سانت است غیر زیدی است که وزنش 70 کیلو است. 70 کیلو بودن با 170 سان اینا ذات رو متعدد نمی کنن. همون زیدی که 170 سانت است 70 کیلو هم وزن دارد، رنگش هم فلان است، چهرش هم بهمان است. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اگر مراد آقای آخوند این مطلب دوم باشد، اشکال آقای هاشمند حسین به کجای مطلب آقای آخوند می‌خورد باز معلوم نیست. توجه می‌فرمایید؟ و اما احتمال سوم در کلام آقای آخوند، احتمال سوم در کلام آقای آخوند این است که بگم انطباق عناوین مستلزم تعدد جهات صدق در عالم وجود نیست، بلکه ممکن است که شما یک بله در خارج این عناوین با هم متحد باشند، در حالی که عناوین در خارج با هم عناوین خارجی متعدد باشند، ذات شما ذات واحدی باشد. یعنی میخوام بگم چه؟ یعنی کلام آقای آخوند برمیگردد به این که وجود مبادی در خارج میتواند که وحدت داشته باشد و متعدد نباشد، اگرچه عنوانش متعدد باشد. چند عنوان داریم، اما این چند عنوان با این که چند مبدأم دارد، چون هر عنوانی مبدأ مختلفی دارد، با این حال این مبادی در خارج وجود واحدی داشته باشه. این رو بگم که فرمایش آقای آخون اینو میخواد بگه. ببینید میشد مثل چی؟ میشد مثل این که ما یه عالم داریم، مبدأ عالم چیه؟ علم. یه قائم داریم، مبدأ قائم قیام است. یک بفرمایید که سیادت داریم، مبدأش من انتسب الی هاشم بالعبوت است، درسته؟ اینا عناوینمون. هر عنوانی هم برای خودش یک مبدأ دارد، لکن میخواد بفرماید که ولو هر عنوان برای خودش یک مبدأ داره و بنابراین ما چند مبدأ داریم، یه مبدأ علم است، مبدأ قیام است، مبدأ سیادت است، مبدأ جهاد است، اینا با هم اختلاف پیدا می کند، لکن این مبادی که در خارج، این مبادی که متعددند در خارج در وجود واحد جمع می شند، درست شد؟ لذا زید رو شما میگون عالمون، قائمون، سیدون، چی؟ بفرمایید فقیهون، مجاهدون، چی چی تا آخر. اینا خب هر کدوم یه مشتق است، هر مشتقی یه مبدعی دارد، مبدع علم غیر مبدع جهاد است، غیر مبدع قیام است و هاکذا. لکن میگون این مبادی در خارج با هم جمع میشن در وجود واحد. اگر مراد آقای آخوند بخواهد این باشد، اگرچه خلاف ظاهر عبارت آقای آخونده، یعنی این معنا خلاف ظاهر آقای آخوند هست، با این حال بازم بفرمایید که فرمایش آقای آشمند حسین به کجای این بیان میخورد، بازم معلوم نیست که اشکال آقای آشمند حسین که مبدأ میخواد بفرمایید که از صمیم ذات اخذ بشود یا از شیئی بله بفرمایید متأخر از ذات اخذ بشود، کجای فرمایش آقای آشمند حسین دارن کجای فرمایش آقای آخوند رو اشکال میکنن، بازم معلوم نیست. یعنی در واقع آقای آخوند تو این مقدمه یک کلام مجملی را می‌فرمایند، مفهوم نیست که فرمایشون چی، اگر به ظاهرهی روشنه با، لکن این سه احتمال جاری میشد در فرمایش آقای آخوند و اشکال آقای آشمند حسین با این احتمالاتی که عرض کردیم خدمت شما با هیچ کدوم از این سه احتمال تطابق ندارد و لذا اشکال به کجای فرمایش آقای آخوند می‌خورد معلوم نیست. چه میخوام بگم؟ میخوام خدمت آقای آخوند عرض کنیم. آقای آخوند، اگر مراد شما از این مقدمه سوم از نو خودمون، حالا با آقای آخوند چی کار کنیم؟ میگم این مقدمه سوم شما، اگر مراد شما این است که تعدد اسما موجب تعدد مسما نمیشد، خب این که اشکالی ندارد. اینا کی توهم کرده است میشد؟ شما اگر یه نفر 5 تا اسم داشته باشد، دیدید بعضیا برای فرزندشون برای هر گوشیش یه اسم میگذارن. حالا فرض کنید پدر برای هر گوش فرزند یه اسم گذاشته، مادر فرزندش به اسم سومی صدا میزنه، مادر بزرگ به اسم چهارم صدا میزنه، مادر بزرگ مادری باز به اسم پنجمی صدا میزنه، و در نتیجه این کودک 5 تا اسم داره. هر کی دلش میخواسته اسمشو این بگذاره و همه هم همونجور به اسمی که خودشون دلشون میخواسته صدا میزنه. خب این تعدد اسما آیا موجب تعدد مسما میشد؟ بله؟ خب که واضح هست نمیشه. کسی هم توهم نکرده میشه که شما یا آیا آخوند مقدمه ای برش میچینید؟ اگه این است که عاقلی توهم نکرده است که اگر کسی 5 تا اسم داشته باشد، چون 5 اسم دارد پس 5 نفرن. توجه میکنی؟ اینه که کسی توهم نکرده است. و شما به هر زبانی یه شیعی رو یه اسم براش میگذارید دیگه، عنب و انگور و اوزون و بله، برید تا بفرمایید بقیه زبانها یه اسم میگذارن، اما مسمای خارجیش همین چیه؟ همین انگور است. و بنابراین اینه که عاقلی توهم نکرده که تعدد اسما موجب تعدد مسما بشود که احتیاج به جعل مقدمه داشته باشه. این اول. اگر آمدید گفتید نه آقا ما کاری با اسم نداریم، که داستان ما داستان عنوانه، اگر آقای آخوند میفرمایند که تعدد ذات، عدم تعدد ذات به اختلاف مبادی که ذات متصف به او می شود و مشتقاتی که تارع بر ذات می شود، ذات متعدد نمی شود. ما یه ذات زید داریم، این ذات زید سیده، این ذاتش درس میخوند میشه عالمون، درسته؟ ازدواج میکند میشه زوجون، بچه دار میشد میشه ابون و هاکذا. عناوین مختلفی بر ذات زید مترتب می شود. خب فرض کنید میرد دنبال مال و ثروتی پیدا می کند، جمال و زیبایی پیدا می کند. آیا کسی گفته است که اگر این ذات زید علم و مال و جمال و کمال و اینا رو پیدا کرد، آیا این ذات زید با پیدا شدن اینا متعدد میشه؟ که یه زید است همه اینا رو داره. اینم که کسی نگفت. توجه میفرمایید؟ پس اینم از واضحات که ذات زید با اینکه عناوین متعددی پیدا کند ذات متعدد نمیشه. و اگر این دوتا احتمال تو فرمایش آقای آخوند، احتمال بعد، احتمال سوم این که اگر آقای آخوند میخوان بفرمایند که عوارض با هم اختلافی ندارند و این عوارض در وجود یکی هستند. این عوارض چون بر یک ذات مترتب میشن، این عوارض خودشونم با هم در وجود یکی هستند. توجه میفرمایید؟ یعنی قیام عین علم است، علم عین تقوا است، تقوا عین جهاد است. همینجور شما برید جلو که عوارضی که بر این ذات عارض می شود، این عوارض خودشون با هم اتحاد دارن. اگر مراد آقای آخوند این است که این را منعش میکنیم، اشد المن، به جهت اینکه اینا هر کدوم یه مبدعی برای خودش دارن، این عوارض با هم متحد نیستن. عرضی که اسمش علمه غیر عرضی است که اسمش ماله، غیر عرضی است که اسمش بفرمایید چی قیام است، جهاد است، سیادت است، حالا عرض یا ذاتی که باشد فرق نداره. اینا مشتقاتی است و هر مشتقی برای خودش یه مبدع داره. مبدع علم غیر مبدع سیادت است، غیر مبدع جهاد است، غیر مبدع تقوا است. توجه کن چه جوری ما بیام بپذیریم این مبادی یکیست؟ اصلا قابل پذیر. اگه اینجور باشد، پس اگه یکیش یکی از این مبادی رو کسی حاصل کرد، باید بقیهش هم خود به خود حاصل باشه. حال کنه ای که واضح است مبدع علم غیر مبدع تقوا است. توجه میکنید؟ بنابراین اگر مراد آقای آخوند این است که عوارضی که بر یک ذات مترتب میشود، خود عوارض مبدعشون با هم یکی است، این واضح البطلان است. چون مبدع علم غیر مبدع تقوا، غیر مبدع جهاد، غیر مبدع بفرمایید سیادت است و هر مشتقی مبدع خاص خودش رو داره. بنابراین اگر مراد اینه، این نمیتوند صحیح باشه. واضح هم هست چرا نمیتوند صحیح باشه. کل مشتقین این چه شده؟ اشتقاق پیدا کرده از مبدع خودش و مبدأ علم با مبدأ تقوا با بقیه مبادی با هم فرق داره. واضحه که فرق داره. شما نمیتونید مبادی رو یکی حساب کنید. بله بفرمایید ما یه زیدی داریم، همه این مبادی درش جمع، اشکال نداره. اونجا رو گفتیم زید عالم با زید فقیه با زید جمیل با زید زومال با زید بفرمایید چی میتوند یکی باشه، همه درش جمع. اما خود بفرمایید عوارض هم در مبدع با هم اتحاد دارن، این واضح البطلان. پس چی میخوان آقای آخوند بفرمایند تو این مقدمه سری؟ آیا دو تا مطلب اول رو میخوان بفرمایند که واضح چیست؟ کسی منکرش نیست، هیچ ذو عقلی منکرش نشده که اگر اسما متعدد شد مسما متعدد نمی شد. خب اینه که همه قبول دارن. بفرمایید یک ذات، یک معنون می تواند عناوین مختلفی داشته باشه. خب اینم همه قبول دارن. اینا رو که کسی منکر نیست که. و اگر مرادشون این شق سوم بود، این قابل پذیرش نیست، این واضح البطلان. نمیشد که مبادی با هم یکسان باشد و همه از یک مبدا اخذ شده باشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین مقدمه بفرمایید که سوم آقای آخوند اجمال دارد. منظور آقای آخوند چیست مشخص نیست. به ظاهره هیچ حمل کنیم جز بدیهیات. ولیکن بله، بنابراین چه خصوصیتی دارد که یکی از بدیهیات را اینجا متعرض شدن وجهش روشن نیست؟ ای آقا بدیهه که از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد و گفت شیرین است. خب اگه اینجور شما بخواید مقدمه بچینید، آلاف مقدمه میتونید بزنید. مقدمه یه رابه این که آب تر است، مقدمه یه خامسه این که روغن چرب است، مقدمه یه سادسه این که نمک شور است. نه همه بدیهیات، کسی هم منکر نیست. این که نشد که شما این مطلبی که میخواید بفرمایید چه ارتباطی به موضوع شما دارد، کجای موضوع شما به کار میاد. و بعد مطلب بدیهی را مقدمه اون چیزی است که شما اثباتش میکنید که بر اون چه که اثبات کرده اید بتوانید مطلب بعدید اون رو مترتب کنید. اگر در این بداهته ترجمه‌مون، ولذا این مقدمه ثالثه آقای آخوند این اجمال رو دارد که خدمتتون عرض کردیم. و حتی آقای هاشم هم دوسین هم که انه توش موندن، یه چیزی فرضی برای خودشون تصور کردن و به فرض خودشون اشکال کردن که فرض خودشون از کلام آقای آخوند استفاده نمیشد. توجه میفرمایید؟ یعنی ما باشیم و ظاهر آقای آخوند در متن کفایه چه میخوان بگن؟ این احتمالات در موردش میرد، بعضیش واضح چیست؟ واضح البطلانه، مثل این قسم سوم که الان گفتم، و بعضیش بدیهی و صحت است. پس چی میخوان بفرمایند آقای آخوند در این مقدمه سوم؟ ما نفهمیدیم. اگر شما فهمیدید ما رم بمون اطلاع بدهید. و صلی الله علی محمد و آله.
مرحبا آقا کلی مطلب